بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان حق و حکم اشاره شد به این که مشترکات فراوانی بین حق و حکم هست، چون که بین حق و ملک و سلطنت هم هست، تمایزهایی هم با هم دارند، امتیازی هم هر کدام نسبت به دیگری دارند. اون چه که از غرایز یا غلا و ارتکازات عرف برمی آید این است که با قطع نظر از این که مبدأ فاعلی حکم کیست و مبدأ فاعلی حق کیست، تفاوت سنخی این دو با هم این است که حق از سنخ سلطنت است و حکم از سنخ قهر. گاهی همون سلطنت ها به صورت حکم بیان می شود، مثل اینکه کودکان حقوق فراوانی دارند و برای احراز اون حقوق و تحصیل اون حقوق اینها را به سلسله احکامی مکلف می کنند که همه این تکالیف و احکامی که ظاهرش قهر است باطنش مهر و رحمت است. ولی اساس حق بر سلطنت است و اساس حکم بر قهر، یعنی ذی حق سلطان است و محکوم مقهور. حالا گاهی چیزی که باطنش حق است، ظاهرش حکم، اون یه بحثی جدایی است. این مطلبه. مطلبه که مهمترین مطلب همین است که اینا تفاوت سنخی دارن. در باطل بله، این صورتش سلطنت است و سیرتش ظلم. ما ظلم داریم نه سلطنت. یه وقت هست که یک کسی از حق خودش تعدی میکند و تجاوز میکند و ظلم میکند و به حق دیگری سرایت میکند، این بله. مثل این که ما حکم هم دو قسم داریم، حکم ظالمانه داریم که محاکم جرم میکردن، کسی که به حکم طاغوت و اخذ بکند، که در روایات دارد اگه کسی به محاکم جور مراجعه کند به حکم اونها چیزی را اخذ بکند، فانما اخذ به حکم طاغوت. این در حقیقت ظلم است به صورت حق حکم، چه این که در موارد دیگر هم حقیقتش ظلم است به صورت حق سلطنت. سلطان به دو قسم میتواند تقسیم باشد، عدل به ظلم. حکم هم میتواند به دو قسم منقسم بشود، حکم حق و حکم جور و باطل. این تقسیم هایی که در نظام معصیت راه پیدا میکند این منافی با تحلیل عقلی بحث نیست. بالاخره ما سلطنت داریم و حکم، هر جوری که ما بخواهیم این دو قسم هست، ولی یه عده ظالمانه سلطنت رو اعمال میکنن، یه عده عادلانه، یه عده سلطنت را غصب می کنند. تقمصها ابن ابی فلان، نه این که واقعا او سلطان باشد. ظلم است، سلطنت نیست. اگر در معنای سلطنت مشروعیت مأخوذ است، نه خیر، این ظلم است، سلطنت نیست. اگر در معنای سلطنت مشروعیت مأخوذ نیست، بله این سلطان است. اومد حق هم به همین معنا خواهد بود. حق اگر چون چه کسی سلطنت دارد ظالمانه، حق به معنای ثابت است، نه حق برای مشروع. بله، چم چیزی برای او یه کسی که ظالمانه سلطنت میکند، حقه یعنی ثبته، معنی لغوی حق است، نه معنای اصطلاحی حق، نه معنای قرآنی و ربایی حق. بله، اما بله، خب اون بله، این سزاوار بودن یه امر نسبی است. ما وقتی میخوایم برگردانیم باید اصلش حفظ بکنیم. اصل در همه موارد حقه یعنی ثبته. ما یک بگیم ها و حریون بذالک، حقیقون بذالک، این حقیقون علی الله اقول علی الله الا الحق، این حق یعنی ثابت، اون حقیق یعنی سزاوار. اونجا هم مشخص کردن که حق مشتقات فراوانی دارد که یکی از اونها حقیق است، حقیق یعنی سزاوار. اون وقت ما اگر بخواهیم حق را به سزاوار ترجمه بکنیم باید اصلش حفظ بکنیم، نه اینکه حقیق را به ترجمه بکنیم. اگه ما ترجمه کردیم گفتیم یعنی سزاوار، ما داریم حقیق را ترجمه میکنیم نه حق را. حق یعنی ثبت، هم معنی مستری معنی ثبوت است، معنی وصفی معنی ثابت است که در روزهای اول گذشت. اومد یکی از مشتقات حق میشه حقیق، حقیق علی الله اقول علی الله الا الحق، این بیان هست موسی کلیم است. یا حقیق به ای جدیر به، اومد ما حق را به معنای سزاوار معنا بکنیم، در حقیقت داریم حقیق را معنا میکنیم نه حق را. خب ما بله، اگر چنون چه ما حق را به معنای مشروع بدونیم، حق اصطلاحی است نه حق لغوی. حق یعنی ثبته. اگر حق یعنی حق یعنی ثبته، اون وقت این ثبوت گاهی باطل است گاهی حق، گاهی ظلم است گاهی عدل. سلطنت هم این چین است، گاهی سلطان جور است گاهی سلطان عدل. این سلطان جور تناقض نیست، بلکه این قید قید احترازی است که سلطان عدل از سلطان جور جداست، سلطان جور از سلطان عدل جداست. اگر سلطنت به معنای سزاوار و بجا و عدل بود، دیگه سلطان عدل تأکید بود به سلطان جور تناقض. به هر تقدیر ما در معنای حق این سنخ را می فهمیم که نه مترادف نیست البته، ولی از سنخ سلطنت در معنای حکم اون قهر را می فهمید. ولی گاهی حق را به زبان حکم بیان می کنند برای اینکه اون زی حق این حق خود را نمی شناسد. مثل اینکه گاهی پاداش های ابتدایی و تشویق ها را به صورت اجر و به صورت بهای کالا ذکر می کنند. در همه مواردی که میگن با خدا داد و ستد کنید، با خدا تجارت کنید، اجاره بدید، اجرتون با خداست، همه این بیان ها بیان های تشویقی است. وگرنه این چی نیست که ما یک کاری را به خدا واگذار بکنیم و از او اجرت طلب بکنیم، یا یک کالای را به خدا بدهیم و در برابر کالا بهایی دریافت بکنیم. او غنی عن العالمین. ما در حقیقت برای خودمون کار میکنیم و از خدا مزد میگیریم. این تعبیر این که اجاره بدید یوفون اجره هم، تعبیر این که بفروشید ثمنتون پیش خداست، اینا همه تعبیرات تشویق آمیزه. همه اینها اگر بررسی بشه به سنخ حقوق برمیگرده. تکالیف هم همینطوره. حتی نماز و روزه گرچه بحث به ظاهر تکلیف هست، ولی باطنش حقه. مثل حق نفس کشیدن، حق بهداشت، حق تغذیه، حق پوشاک، حق استفاده کردن از فضای سالم و مانندان، چیزی به عنوان تکلیف بر گرده کسی نیامده. ذات اقدس اله که همه اشیا را میپروراند، انسان را که یک موجود متفکر و مختار است از این راه ها میپروراند، او را هدایت میکند. لذا فرمود هرچی کردید به سود خودتون کردید. غرض آن است که حق از سنخ سلطنت و حکم از سنخ قهر، این معنی واقعیشون. گاهی حق را که از سنخ سلطنت است در لباس حکم بیان میکنند، برای اینکه زی حق از منافع خود بی خبر است. یک، بر فرض با خبر باشد راه طی اون برای اون دشوار است. دو، لذا این احکام حقوق به صورت احکام بیان میشود و با تهدید هم میشود. اگر اولیای مدرسه کودک را تهدید میکنند به اینکه رفوزی میکنیم یا از مدرسه اخراج میکنیم یا مثلا تنبیه میکنیم، همه اینها برای هان است که او را به حقش آشنا کنند و در استیفای حق کوشا باشد. مطلب دیگر این است که این فرق را که ما بگوییم حق قابل اسقاط است و حکم قابل اسقاط نیست، این ثبوتاً اصلا فی نفسه اشکال دارد که بعضی حقوق قابل اسقاط نیست و بر فرض حق قابل اسقاط باشد و حکم مثلا کسی نتواند اثبات کند، فقط خدا میتواند اثبات کند، این ریشه علمی ندارد. برای اینکه این فرق به لحاظ مبدا فاعلی است، نه در گوهر خودش، گذشته از اینکه همه احکام قابل اثبات است، زیرا حکم به ید من له الحکم است، ان الحکم الا لله و هو الله سبحانه و تعالی، و به دستور خدای سبحان قابل توسعه و تضییق و اثبات و نفی و نسخ و امثال ذالک است. حقم به دست زی حق است، حکمم به دست زی حکم است و هر دو اثبات پذیر است. مطلب دیگر این که بعضی از حقوق قابل اسقاط نیستن و روی تحلیلایی که کردن، اون تحلیلایی که کردن بعضیش درست است بعضیش ناتمام. گفتن حق الولایه قابل نقل و انتقال نیست و قابل اسقاط هم نیست با اینکه حق است. یعنی فقیه جامع شرائط که نسبت به مرجعیت ولایت دارد، نسبت به قضا ولایت دارد، نسبت به اداره امور امت اسلامی ولایت دارد، والی این دو سه قسمت است، این رو نمیتواند اسقاط کند و نمیتواند نقل بدهد و از او منتقل هم نمیشود. نه قابل اسقاط است، نه قابل نقل است و نه قابل انتقال. اما قابل اسقاط نیست برای اینکه تنها به سود او نیست، گرچه حق مرجعیت، حق قضا، حق رهبری جزء حقوق فقیه جامع و شرایط است، ولی یک طرف حق منافع مردم مطرح است، مصالح امت مطرح است. چون این شخص موظف است که مصالح امت و ملت را رعایت کند، پس این نظیر حق الخیار اون داد و ستد شخصی او نیست که بگد به سود خود من است، من از سودم صرف نظر میکنم. این غبطه امت مطرح است، اون موظف است که غبطه امت را رعایت کند، چون که مردم هم حق استحقاق دارن، استیفا دارن، از او طلب بکنن که این حق ما را به ما بده. خدای سبحان تو را مسئول تأدیه حق ما کرده است، ما از تو این حق مرجعیت را، حق ولایت را، حق قضا را می طلبیم. بنابراین چنین حقوقی اگر قابل اسقاط نیست، برای اینکه یک طرفه نیست، دو طرف است. اما قابل نقل نیست، طبق وجهی در نوبت قبل اشاره شد، این فقیه جامع شرائط میخواد به کی نقل بده؟ اگر به غیر فقیه نقل بده که او لایق این سمت نیست، چون این حق مال شخصیت حقوقی است نه شخصیت حقیقی، و اگر اون طرف خودش فقیه جامع شرائط است که این سمت رو دارد، دید وچی ندارد که جسمات این حق رو به او بدید، این جمع مثله این است، هر معنی ندارد که یک فقیه جامع شرائط دیگری که همین حقوق را داراست، یه فقیه دیگری حق مرجعیت رو به او واگذار بکند. یعنی ممکن است به عنوان اهل خبره مردم را به او راهنمایی بکند، بله این در مقام اثبات است نه در مقام تفویض حق یا جعل حق بمانند. و اگر بخواد منتقل بشود از راه ارث، اونم همین دو تا اشکال را دارد. اگر وارث او فاقد صلاحیت فقهی و عدل است که این شخصیت حقوقی را ندارد، این حقوق سگانه یاد شده به چنین آدمی نمیرسد. و اگر واجد این شخصیت حقوقی است که خودش داراست، دیگه دلیل نیست ایر ارث ببرد. حالا اگه کسی فرزند یک فقیه جامع و شرایط بود، خودش در حد مرجعیت بود و قضا و داوری بود و رهبری، دیگه وجه ندارد که این حقوق سگانه یاد شده را از مورث خود ارث ببرد. پس چنین حقوقی نه قابل اسقاط است، نه قابل نقل است، نه قابل انتقال، ولی حق است. حق رهبری، حق قضا، حق مرجعیت، این چیز. حالا این راه علمی است، بله این درست. برخی ها خواستن این رو توجیه کنن، بگن به این که چون این حقوق یاد شده از شؤون ولایت معصوم علیه السلام است، امام معصوم علیه السلام، این یک. و ولایت امام معصوم علیه السلام از شؤون ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، دو. و ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از شؤون ولایت الهی است، این سه. و ولایت الهی زوالش مستحیل است، پس اونچه که از شؤون ولایت خداست اونم زوال ناپذیر است و اسقاط ناپذیر. این تحلیلی است که برخی ها ارائه کردند. شیخ مشایخ ما مرحوم شمس‌الدین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه فرمود این ناتمام است، برای اینکه این قیاسی است که حد وسط در او تکرار نشده. صغراش از سنخ یه ولایت است، کبراش از سنخ ولایت دیگر است. اینکه گفتید بلکه صغراش هم در بین راه ناتمام است، اینکه گفتید کبرای قضیه که ولایت ذات اقدس اله زوال ناپذیر است، مستحیل است، بلکه این ولایت تکوینی است، این درست، این کبرا درست. این که گفتید ولایت فقیه از شؤون ولایت امام معصوم است، درست است، ولی این ولایت اعتباری است، این ولایتی است که شارع مقدس برای اینا جعل کرده، حقیست جعل کرده، همونطوری که برای اشخاص حقیقی حقوقی جعل کرده، مثل حق الخیار، حق الکذا، حق الکذا، یا برای پدر حق جعل کرده، یا برای متولی حق جعل کرده، یا برای وصی حق جعل کرده، برای این افراد که دارای سمت فقهی و عدلن نسبت به امت اسلامی حقوق جعل کرده، این حقوق مجعول است رو شخصیت حقوقی را، ولایت اعتباری است. گفتید این ولایتی که فقیه جامع شرایط از شؤون ولایت امام معصوم علیه السلام است، این درست. گفتید ولایت امام معصوم علیه السلام از شؤون ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، درست. گفتید ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از شؤون ولایت الهی است، این ناتمامه. برای اینکه ولایت الهی ولایت تکوینی است، ولایت اعتباری و امثال ذالک نیست که جعل شده باشد، که تو محیط اجتماع باشد، که تو اونجا شخصیت حقیقیش عین شخصیت حقوقی است. این تو نیست که برای او یک اعتباری جعل شده باشد. پس این خود صغراد نیمه راه ناتمام است، کبرا هم که فی نفسه تمام، ولی با صغرا هماهنگ نیست. اون کبرایی که میگوید ولایت الهی زوال ناپذیر است، اون ولایت حقیقی و تکوینی است. این ولایتی که شما برای فقیه ثابت کردید تا بالا رفتید، این ولایت اعتباری است. خب صغراتون ایزه ولایت است، کبراتون ولایت دیگر است، این فقط اشتراک لفظی دارد و منشأ این مغالطه هم اشتراک لفظی است. این قیاس عقیم است، با اینکه حد وسطش تکرار نشده. و ولایت الهی ولایت اعتباری نیست. اما درباره معصومین علیه السلام، بعد اینا دو تا ولایت دارن. یکی ولایت تکوینی دارن از طرف ذات اقدس اله، نظیر اون چیزی که وجود مبارک عیسی مسیح فرمود. انسان های کامل دیگر هم اون رو دارا هستن، من تو باید به اذن خدا اعمال بکنن، اینی احی الموتا به اذن الله، ابرول اکمه و ابرسه به اذن الله، امثال ذالک. این دیگه میشه ولای تکبینی و معجزه که ذوات مقدس دارن، اعمالش به اذن ذات اقدس است. ولایت دیگر ولایت اعتباری است که در جریان قدیر خم نصب شده و در جریان دیگر برای بعضی افراد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اذن خدا نصب میکند و این میشه ولایت اعتباری، که یکی از اون ولایت های اعتباری ولایتی است که برای فقیه جامع و شرایط است. پس اون سخن سخن ناتمام است، یعنی هم از سنخ مغالطه است و هم خود کبرا ناتمام است. خب مطلب دیگر این که از نظر ثبوت گاهی حق این چنین تصویر می شود که قابل اسقاط هست، قابل نقل هست، قابل انتقال هست، گاهی قابل نه اسقاط هست، قابل نقل نیست و قابل انتقال هم نیست، گاهی قابل نقل هست ولی قابل انتقال نیست، گاهی قابل انتقال هست ولی قابل نقل نیست. اینا وجوه پنجگانی است که فروع فراوانی هم ممکن اینا رو همراهی بکنن. اثبات هر کدام از اینها هم نیازمند به دلیل خاص است، ولی اگر یه چیزی اسقاط پذیر نبود، نقل پذیر نبود، انتقال پذیر نبود، دلیل نیست که این حکم است. ما حقوق فراوانی هم داریم که هیچ کدام از این احکام را نمیپذیرند. اون تحلیلی که برای باشم هم دوستین رزبان لاله و بعض از بزرگان دیگه ارائه کردن همین بود، اما یه راه دیگری هم هست، تحلیل دیگری هم هست که اون هم میتواند این شقوق و این اقسام را تضمین کند. و این است که حقی که جعل میشود یا حق تلغ است، مثل اینکه ملک، ما ملک دو قسم داریم، یه ملک محض، ملک تلغ، که جمیع شؤون اسقاط و نقل و انتقال و تصرفات در او جایز است. یک ملک محبوس و مقید داریم که تلغ نیست، نظیر وقف، نظیر رهن و امثال زاله. خب اگر ملک وقف شد این تومیس از ملکیت به در آمده که، اما پاش زنجیر هست، بسته است، به در این تحبیس الاصل است و تسبیل و ثمره، ثمره او مطلق است، یعنی باغ وقفی میوش مطلق است، به هر نحوی متولی بخواهد بفروشد و در مصالح وقف صرف کند مجاز است، اما خود باغ را نمیتواند بفروشد، بل اینکه این در زنجیر این وقف است. پس ملک دو قسم است، منفعت هم دو قسم است، سلطنت هم دو قسم. حق گاهی حق مطلق است، لذا جمیع شؤون را میپذیرد. یه وقت حق محبوس و مقید و مشوب لذا به مقدار مشوب بودن و محبوس بودن و در بند بودن از اون احکام ممنوع است. یعنی اگر مطلق بود، اسقاط پذیر است، نقل پذیر است، انتقال پذیر است، مثل حق الخیار، اگه کسی معامله کرده و برای خود خیاری جعل کرده یا چون مغبون شده حق غب خیار دارد، این هم میتواند اسقاط کند، هم میتواند این حق خیار رو به دیگری منتقل کند، در برابرش چیزی بگیرد یا رایگان منتقل کند، یا نه بعد از مرگ او به ورثه ارث میرسد اگر مدت خیار نگذشته باشد و فوری نباشد و ماننده اون. کسی زمین رو خریده، خانه رو خریده، مغبون شده به مرده، الان این خانه با همه این شؤونش به ورثه میرسد، اون عقد با همه شؤونش به ورثه منتقل می شود. عقدی که بین فروشنده و خریدار این خانه بود، اون عقد الان متعلق حق الخیار است. این حق الخیار از مورث به ورثه به وارثانش رسیده است. گاهی ملک مطلق است، همه این شؤون را به همراه دارد. گاهی مقید است، برخی از شؤون را به همراه دارد. پس اگر حق مطلق بود، هم اسقاط پذیر است، هم نقل پذیر است، هم انتقال پذیر. اگر مشوب به حکم مشوب بود و مطلق نبود، بله به مقدار اون شائبش از اون تلق می افتد، یا اسقاطش نیست، یا نقلش نیست، یا انتقالش نیست. این هم راه تحلیلی. پس بنابراین اگر چنون چه حق قابل اسقاط نبود، یا قابل نقل نبود، یا قابل انتقال نبود، یا برای آن است که مصالح دیگران در او ملحوظ شده است یا برای این جهت است که مشوب است و تلق نیست، یعنی مشوب به حکم است. راه سوم برای اینکه این حقوق مختلفن، بعضی اسقاط پذیرن بعضی نه، بعضی نقل پذیرن بعضی نه، بعضی انتقال پذیرن بعضی نه، این است که گاهی این ذی‌حق مقوم است، گاهی ذی‌حق مورد. اگر ذی‌حق مقوم بود خب ممکن اسقاط بکند، اما نقل پذیر نیست و یا انتقال پذیر نیست. نظیر حق المزاجعه ای که برای زوجه است نسبت به زوج، این اگر تک زوجه باشد، این حق القسمه و المزاجعه مال این زن است، به این زن مورد این حق نیست که حالا این را به زن دیگر منتقل کند. این حق متقدم به این زن است و این زن مقدم این حق است. میتواند اسقاط کند اما نمیتواند این را به زن دیگه بفروشد یا رایگان بدهد. نه، اگر برای زوج دوتا همسر بود، چون اون هم مثل این میتواند قوام حق را تضمین بکند، قابل انتقال هست به اون زن دیگر، اما در هیچ موردی قابل نقل هست، اما دیگه قابل انتقال ورثه نیست. یه حق المزاجعه، حق المزاجعه چیزی نیست که اگر مادر مرد ورثه ارث ببره. سرش این است که ذی حق مقوم این حق است. اذا مات المقوم مات الحق. در مواردی که ورثه ارث میبرن این است که اون اموال، اون حقوق، اون سلطنت ها مسون از مرگ است که نمیمیرد، که اون ذی حق میمیرد نه حق. ولی اون جایی که حق متقدم به ذی حق است، با مرگ ذی حق، حق هم میمیرد. وقتی مرد جا برای انتقال نیست که، زال الحق. حق الخیار این چنین نیست، حق شفعه این چنین نیست. این کسی که حق شفعه دارد مورد حق است نه مقدم حق. لذا گذشته از اسقاط نقل پذیرم هست، انتقالم به ورثه دارد، حق الخیارم به شرح زن. اما بعضی از موارد نظیر حق الوصایه، این شخص وصی مقوم حق است. اذا مات الوصی ماتت الوصایه، زیرا این حق الوصایه یعنی حقی که وصایت است، نه حق الوصایه مثل حق الوکاله، حقی که وصی در قبال انجام اعمال وصایت میتواند از صلح دریافت کند. اون از بحث بیرون. حق الوصایه یعنی حقی که وصایت است، این مقومش خود وصی است. اذا مات الوصی مات الحق، دیگه چیزی نیست که به ورثه برسد. پس این هم یه تحلیل. خب فتحصله که گاهی حق قابل نقل و انتقال نیست و قابل اسقاط نیست، برای اینکه با حکم مشوب است، نظیر حق الولایه و حق المغز مرجعیت و حق القضا، و مال شخصیت حقوقی است و بخواهد به فردی که فاقد این خصوصیت است منتقل بکند که مشروع نیست، به کسی که واجد این خصوصیت است منتقل کند که خودش دارد. پس سر این که بعضی از حقوق اسقاط پذیر نیست، نقل پذیر نیست، انتقال پذیر نیست، این. و چی دیگر این است که اگر حق مشوب بود، به مقدار مشوب بودن از اسقاط و نقل و انتقال ممنوع است و مقدار تلق بودنش محفوظ رهاست. مشوب بودن گاهی به این است که حق مشوب به حکم است، گاهی حق مشوب به حق دیگران است. اگر حق مشوب به حق دیگران بود، تمام زمامش در اختیار انسان نیست. یا اگر حق مشوب به حکم بود، تلق نیست، تمام زمامش در اختیار انسان نیست. این دو. گاهی هم حق قابل نقل و انتقال یا اسقاط نیست، برای اینکه اون ذی حق مقوم است نه مورد. این سه، گاهی هم نظیر حق الولایه و مرجعیه و قضا این چنین توهم می شود که چون از شؤون ولایت امام معصوم علیه السلام و ولایت امام معصوم از شؤون ولایت رسول صلی الله علیه وسلم است و ولایت رسول صلی الله علیه وسلم از شؤون ولایت الهی سبحانه و تعالی و ولایت الهی مستحیل الزوال است، پس اونها مستحیل زوالند. این رأسن و صدرن و ساقتن سخن باطلی است، برای اینکه هم صغرا ناتمام است هم با کبرا ناهماهنگ. اون ولایتی که زوال ناپذیر است که ولایت تکوینی است، این ولایتی که محل بحث است ولایت اعتباری است و قراردادی، گذشته از اینکه این سخن در صغرا تا نیمه راه درست است، بقیه راه ناتمام. یعنی ولایت فقیه از شؤون ولایت امام معصوم علیه السلام درست، ولایت امام معصوم علیه السلام از شؤون ولایت رسول صلی الله علیه وسلم است درست، اما ولایت رسول صلی الله علیه وسلم از شؤون ولایت الهی است، این ناتمام است، برای اینکه ذات اقدس الهی که ولایت اعتباری ندارد. اون به دستور ذات اقدس الهی جعل شده است، بله اون سخن تمام. پس تا حال چهار راه شد که بعضی از راه ها مثل این راه اخیر رأساً سخن ناسوابی است، بعضی ها اون سه راه دیگر می تواند تام باشد و جمع این ها هم ممکن است. خب بله، حالا خب داریم دلیل زمان داریم، ولی بالاخره شؤون ولایت اوناست، ولایت اعتباری اونها. اما ولایت اعتباری اینها از شؤون ولایت حق تعالی است، اینجا رو با توضیح بدن، از شؤون ولایت تکوینی اونها است یا از شؤون ولایت اعتباری خداست. اگر از شؤون ولایت تکوینی ذات اقدس الهی باشد، این سخن حق است، ولی از بحث بیرونه، به فقیه هم نمیرسه. ببینید این دو تا راهی است که هرگز به هم نمیخوره، ولایت یا آخرش قطعی یا اولش قطع، این یه بیش از سه حلقه نداره. ولایت تکوینی ذات اقدس الهی تجلی میکند در ولایت تکوینی رسول خدا صلی الله علیه وسلم، الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، که از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است. ولایت تکوینی رسول خدا صلی الله علیه وسلم در ذوات مقدس ائمه علیهم السلام ظهور میکند که بکن فتح الله، بکن بیختم، بکن خدا، این ولایت تکوینی است. به اینجا که میرسد تا وجود مبارک ولی از ارباب فدا تمام میشه دیگه. فقیه جامع الشرائط دیگه حلقه چهارم نیست، اینجا جاش نیست. پس اگر تکوین است از خداست و بعد به پیغمبر افاضه می شود و بعد به ائمه علیهم السلام تموم می شود. اگر ولایت اعتباری و قراردادی است، اون هم سخنی است حق، ولی دیگه اون کوچکتر از آنه که به خدا برسه. ولایت تکوینی بزرگتر از آن است که به غیر معصوم برسه، که آدم بتونه مردی رو زنده کنه، تیل عرض بکنه، اینی ابره الاکمه و الابرسه به اذن الله بشه، این به دست هر کس نمیرسه. ولایت اعتباری این حق است، ولی این کوچکتر از آن است که به ذات اقدس الله برسه. این ولایت اعتباری مرجعیت، قضا، اداره امور در حد اعتبار، این مال فقیه جامع شرایط است درست. از شؤون ولایت اعتباری معصوم سلام الله امام معصوم سلام الله است درست. ولایت اعتباری امام معصوم سلام الله علیه از شؤون ولایت اعتباری رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، این درست. من کنت مولا فهذا علی جان مولا، این درست. اما او دیگه کوچکتر از آنه که به خدا برسه که همچی ولایت اعتباری و قراردادی به خدا برسه. ببینید اون طرف مثلث است لا رابع له، این طرف هم مثلث است لا رابع له. کسی بخواد این حلقه های منقطع به گسیخته به منفصل رو به هم مرتبط بکنه، بعد یک کبرایی رو درست بکنه که ولایت الهی زوال پذیر نیست، پس ولایت فقیه هم قابل اسقاط نیست، این صغرن و کبرن ممنوع. ولایت و تشریع دارد نه ولی تشریعی. کجا با چه دلیل ما میتوان بگیم در مسئله انفال و در خمس ما دلیل داشتیم گفتیم، اما در اونجا یه ولایتی یه کسی جعل تو که وال یا خدا خود برای خودش ولایتی جعل بکنه قرار دادی، اینا حاکم است خوب کرد. او ولایت و تشریع است نه ولایت تشریعی. ولایت و تشریع غیر از ولایت تشریعی است. ولایت و تشریع یعنی ولی است برای شرع گذاری، ولی تقنینه، ولی قانون گذاری است. یک قانون رو خودش بعض میکند، او ولی و تشریع است، ولی و تقنین است. ولایت تشریعی مثل ولایت پدر، ولایت متولی، ولایت وسیع، ولایت حاکم شهر، یعنی در نظام شریعت، در قلمرو شریعت، در منطقه شریعت پدر والی است، متولی والی است، وسیع والی است، حاکم شهر والی است. ما یه ولایت تشریعی داریم در قبال ولایت تکوینیه، یک ولایت و تشریع داریم که خودش ولایت تکوینی است نه در قبال او. کسی حق قانون گذاری دارد که تکوینن این چنین باشد، ولایت دارد بر جعل شریعت. این ولایت و تشریع است نه ولایت تشریعیه. این ولایت و تشریع همون تکوین، ولیست بر حب کردن، اون مجعولش امر قراردادی است نه جعل. نه جائل هم در منطقه شریعه اعتبار قرار بگیرد. جائل رو کرسی تکوین نشسته، اون کسی که رو کرسی تکوین نشسته قانون وضع میکند، باید قانون میشه اعتبار. در منطقه این قوانین اعتباری یک کسی محکوم است، یک کسی حاکم است، یک کسی والی است، یکی مولا علیه است به ماننده. پس چهار راه را کسی خواست تدوین کند، چهار راه برای اینکه برخی از حقوق نظیر ولایت مرجعیت، ولایت قضا، ولایت رهبری قابل اسقاط نیست بیان شده، که در بین این چهار راه اون راهی که میگوید جزء شؤون است، شؤون حق تعالی است، اون زوال ناپذیر است. این مثلث ناتمام است، تو تکوین ناتمام است. حلقه تکوین سه تاست نه چهارمی، حلقه تشریع هم سه تاست نه چهارمی، هم صغرا ویران است هم کبرا مخروب. اما اون سه راه دیگر قابل ترمیم است و قابل اثبات. الحمدلله.